السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبة للمتقین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض ادب و تسلیت داریم محضر امام اس ارواحنا فدا. خدا به حق سید الشهدا علیه الصلاه والسلام امر فرج و ظهور حضرتشون رو نزدیکتر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم باور به وعده های الهی در مسیری که مؤمنین در طول تاریخ طی کرده اند یکی از مهمترین نقطه قدرت ها و قوت ها بلکه مهمترین نقطه قوت و قدرت جبهه حق است. سید الشهدا علیه السلام هم به عنوان اسوه و الگوی ما علی رغم علم یقینی به این که وارد این عرصه شدن هیچ کدوم از آثاری که دیگران در تحلیل ها و پیشبینی هاشون انتظار دارند و نخواهد داشت، امام حسین در پاش به کوفه نمیرسه چه برسه به این که بخواد حکومت تشکیل بده، در این معرکه مستقیمن و مباشرتن نمیتونه یزید رو نابود بکنه و حکومتش رو همونجا در واقع از کار بندازه و خیلی از اتفاقات که شاید دیگران انتظار داشتن اتفاق نمیفته، ولی پا به عرصه کربلا گذاشت با ایمان محکم به وعده های الهی. اندیشه اسلام ناب یکی از مهمترین ستونها، ارکان و پایه‌هاش همین ایمانی است که 7 متعلق در قرآن براش ذکر شده. یعنی ایمان به چی؟ مثلا اول فرموده ایمان به غیب. ایمان به غیب به زبان ساده برای نوجوانا یعنی چی؟ یعنی تو اگر برای خدا داری کار میکنی، اگر به خاطر خدا داری حرکت میکنی، یه سلسله امکانات، ابزار، ظرفیت ها و فرصت های ظاهری برای تو هست که اینا در مقابل اون فرصت‌ها و نیروهایی که دیده نمیشن اما خداوند اونها رو تضمین کرده به کمک تو برسونه هیچی نیستن. ذاتو باور داشته باش علاوه بر عالم شهود و ظاهر یه عالم ندیدنی هست به اسم عالم غیب که اگر تو به اون ایمان داشته باشی خیالت راحت باشه. اگر یه روزی هم تمام اسباب ظاهری علیه تو بشه، تازه اسباب معنوی و غیبی به مدد تو میاد. و عرض کردم قدرت و تأثیر اون اسباب غیبی اصلا با اسباب ظاهری قابل مقایسه نیست. خدا رو شکر ما در یه مملکت مؤمن زندگی میکنیم و در این 40 و چند سال بارها نمونه هاشو دیدیم. از واقعه طبس بگیری تا دفاع مقدس تا این همه اتفاقاتی که در ظاهر هر تحلیلگری که از غیب خبری نداشت یا باوری نداشت میگفت سقوط این نظام، شکست این مردم دیگه حتمی است. اما صبح که از خواب بلند شدیم دیدیم نتیجه به نفع ما شد. چرا؟ چون امدادهای غیبی، اون سنتهای پنهان الهی اثر کرد و عمل کرد و کل صحنه رو به نفع جبهه حق تغییر داد. در مسیر دینداری هم در مراتب مختلفش این شرط اصلی است که ما اولا ایمان داشته باشیم، ثانیاً ایمان به غیب داشته باشیم. وقتی زندگی ها آلوده میشه به اسم تعامل و گفتگوی تمدن ها و ارتباطات که اصلش هم خوبه ولی بدون مدیریت و ملاحظه، فرهنگ مشرکانه غلبه میکنه بر فرهنگ موحدان. امروز ما در یه روزگاری هستیم که هممون با یه گوشی همزمان هممون تو همه دنیا هستیم، از همه جا خبر میتونیم داشته باشیم، از هر فرهنگی، از هر نگاه و ارزشی. تعامل با فرهنگ های دیگه وقتی ارزش داره که تو اول فرهنگ خودت رو قدرتمند کرده باشی، صاحبان این فرهنگ رو کاملا قدرتمند کرده باشی، حالا بگید بیاییم با دیگران هم یه تعاملی بکن. وقتی ما قدرت نداشته باشیم یا ضعف داشته باشیم، فرهنگ بیگانه به اسم تعامل فرهنگ ها تهاجم میکنه به فرهنگ ما. خب اون فرهنگی که هجوم میاره، از فرصتها استفاده میکنه، فرصتهای دیگر خودش خلق میکنه، قاعدتاً در پشت پرده محصولات فرهنگیش، خبرش، رسانش، هر چیزی، اون بنیانهای فکریشو داره منتقل میکنه. مهمترین و پلیدترینش نگاه منهای توحید به همه مسائل. بشر تنها شده در فلسفه غرب و هیچ امدادگری از آسمان نداره، خودش مجبوره به هر قیمتی شده بالاخره زندگیشو اداره کنه و گلیمشو از آب بکشه بیرون. رضا خشن میشه، افسرده میشه، بی‌عاطفه میشه، پوچ میشه. همه این بدبختی هایی که سر بشر داره میاد ریشش در فلسفه غرب اینه دیگه، که انسان منهای ملکوت توی دنیای ناشناخته پر از خطر و آسیب و تهدید و امثال این انداختنش باید بالاخره زرنگ باشی تا سرت کلا نره. و این فلسفه زرنگی انسانها رو از انسانیت دور میکن و به هر قیمتی میخوان خودشون رو حفظ بکنن. خب تو این نگاه ما گهگاهی میبینیم که خودمونم تحلیل میکنیم در مورد جامعه دینی، خبری از اون مؤلفه های غیبی دیگه نیست، خبری از اون مؤلفه های معنوی نیست. هر مسئلهی مثل چه میدونم اعتیاد، مثل آسیب های اجتماعی کلش و هر موضوع دیگر تحلیل میکنیم، کاملا با هم دستگاه تحلیلی غربی ها مسئله رو تحلیل میکنیم. البته ممکنه بعضی وقتا هم یه دفعه به ذهنم برسه همین حرفی که غربی ها زدن انگار همون حدیث است که امام صادق گفت، یه حدیث هم براش میاریم، چون ذهنمون اول حرف غربیه رو قبول کرده و اصلا حاضر نیست فکر کنه جواب چیز دیگه است. احادیث و آیات و روایات هم جذب همون نگاهه میشه، میگیم ببین قرآن هم همینو داره میگه. در حالی که اگر ما به مبانی خودمون مسلط باشیم، ضمن اینکه از دانش و تجربه دیگران استفاده میکنیم، به مبانی خودمون مسلط باشیم، به این نتیجه میرسیم که اتفاقا اون جایی که همه اسباب و امکانات و فرصت ها دست باطله و جبهه حق هیچی نداره، تازه اول شکوفایی جبهه حق. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. به مؤمنین حقیقی میادن میگفتن آقا تو اینجا دیگه شوخی نکنید، این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، تمام مردم علیه شما متشکل شدن، قریش، کفار، یهود، همه دست به دست هم دادن، قشنگ سازماندهی با کلی نیرو، با کلی تجهیزات، با خشمی فراگیر میخوان حمله کنن به شما که یه دونه شهر کوچولو به اسم مدینه دستتونه و چقدر بگه نیرو عده و سلاح دارید. فخشوهم، کوتا بیاید جوابو ببینید. وقتی که بهشون میگفتن همه علیه شما جمع شدن و همه چیز به نفع اونهاست، و واقعا هم در ظاهر این بود دیگه، پیامبر مجبور به مشورت شد که یاران چیکار کنیم، بریم بیرون مدینه بجنگیم، داخل شهر وایستیم، چیکار کنیم؟ آخر سلمان فارسی پیشنهاد داد که ما در ایران در این همچین شرایط مشابهی بیرون نمیریم که همین یه مقدار پایگاهمون رو از دست بدیم، دور تا دور خندق عمیق و عریض میکشیم، توش هم آتیش می‌ریزیم که دشمن نتونه رد شه، فرسایشی بشه، برگرده بره. همین کاری کردن، یعنی انقدر ادعوده نداشتن که باشن برن بیرون بجنگن. ظواهر کاملا نشون میداد که در این در واقع مقابله و معرکه شکست حتمی مال مسلمانانه. اما جواب مؤمنین رو ببینید، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. برعکس اینا میگفتن جدی همه علیه ما شدن، رقاص و درویش و همه با علیه ما، پس معلومه شما بر حقیم دیگه، اگه یه ذره شک داشتیم دیگه خیالم راحت شد که ما بر حقیم. فزادهم ایمانا، ایمانشون به مقصد، ایمانشون به مکتب، ایمانشون به پیغمبر، ایمانشون به راهی که رفتن و باید برن اتفاقا زیادتر میشد. بعد میپرسید آخه شما به چه پشتوانه‌ای میخواد بایستید؟ پولتون بیشتر از اوناست که نیست، تعدادتون که نیست، سلاحتون که نیست. گفتن اونا چی دارن ما چی داریم؟ و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، ما خدا رو داریم کافی است و بهترین وکیل. و دیدید چه جوری شد، وارد عرصه مبارزه شدن با ظلم، با فساد، با نظام سلطه و امثال این. اگر فقط مبتنی بر تحلیل شرایط ظاهری باشه، هیچ پیغمبر و امام و مصلح اجتماعی در طول تاریخ نباید قیام میکرده، حتی امام زمان هم نباید قیام کنه. چرا؟ خودتون میگید کی میاد؟ وقتی که یملع الله به ارزق استن و اطلند، چه بعد ما ملعت ظلمن و جورن، یه وقتی میاد که زمین پر شد از ظلم و جور، یعنی همه چیز دست اوناست، دلار دست اوناست، فاو دست اوناست، یونسکو دست اوناست، سازمان ملل دست اوناست، WHO دست اوناست، شورای امنیت دست اوناست، همه چی دست اوناست، سلاح دست اوناست، رسانه دست اوناست. پس هیچ مصلحی نباید قیام کنه چون میگه زمینش نیست. این زمینه ظهوری هم که برای امام اثر وانافدا شرط شده فقط این نیست که ما به قدرت غالب در جهان اجمالا تبدیل بشیم، بعد حضرت بین خب فرش قرمز پهنه دیگه بیاد دیگه، اصلا این نیست. اون زمینه وقتی است که عده ای از مدعیان ایمان، ایمانشون در کوره های فتنه های آخرالزمان خوب خالص بشه، چشمشون به عده و عده و تحلیل و پول و این حرفا نباشه، محکم وایستن بگن فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اونجاست که زمینه ظهور اتفاق میفته. پس بنابراین یکی از مشکلات ما حتی در تحلیل قیام سید الشهدا علیه السلام بعضن اینه که با تمام دستگاه تحلیل غربی حرکت و نهضت امام حسین رو تحلیل میکنیم. یه شب عرض کردم شهید مطهری رحمت الله علیه که خودشون میدونید مرحوم آقای شریعتی جوان ناشناس مشهدی بود، تو خود مشهدش هم شناخته نمیشه، و مثل بقیه در درس تفسیر پدرش مرحوم محمد تقی شریعتی شرکت میکرد. آقای مطهری هم هر وقت مشهد بود این درس رو شرکت میکرد. اونجا آقای شریعتی رو میبینه، اینه چه جوان خوشبیان فلانه، ایشون رو میاره کشفش بکنه میبره حسینی ارشاد، اونجا بزرگ شد و مطرح شد و کار نداره. بعدها هم آقای مطهری به خاطر همین آقای شریعتی از حسینی ارشاد استعفا داد و یه نامه مفصل به امام نوشت و حالا گلایی که کار ندارم، خدا هر دوشون رو رحمت کنه که خدمت کرد. آقای مطهری فرماید که من از مشهد نشستم تو اتوبوس بیام تهران، یه جزوه از مرحوم آقای شریعتی به من داده بودن که سخنرانی های ایشون در تحلیل قیام سید الشهدا بود. من از مشهد تا تهران تو اتوبوس گریه کردم از بلایی که با این نوع تحلیلا به سر قیام امام حسین داریم بید، که کاملا نگاه مثلا مارکسیستی با همون تحلیل، چون اون روز تفکری که رو بورس بود و همه فکر بیکردن دیگه جز این راه رای سعادتی نیست مارکسیست، خیلی هم غلبه داشت، بزرگتر جلسی داشت، حتی ما اصطلاح مارکسیست اسلامی داشتیم تو ایران که میگفتن ما مسلمونیم نماز بخونیم ولی جامعه رو باید با مدل مارکسیستی اداره کرد، اقتصادش اینجوری باشه، جامعه بدون طبقه، سیاستش اونجوری باشه. از این با اون تفکر و دستا قیام امام حسین رو تحلیل میکرد، تو جلسهش هورا میکشیدن. یه متفکری که دوست و خیر خواهش بود میگه من از این تحلیل گریه کردم که چه بلایی داره سر قیام امام حسین میاد و این تحلیل به خورد جوان دانشجو داده میشه. یکی از تفاوتاش اینه که اصلا اونجا خبری انگار از توحید نیست، خبری از ایمان به وعده الهی نیست، خبری از ایمان به غیب نیست. تو اگر با این تحلیل رفتی، خود پیامبرم العیاذ بالله اشتباه کرد، قبول کرد رسالت رو. با کدوم دوده؟ با چهار تا مثل بلال حبشی و اویس قرنی؟ خود امام حسین علیه السلام و نعوذ بالله اشتباه کرد، با 70-80 زن و بچه میخواست باشه جامعه رو اصلاح کنه. امام ما اشتباه کرد. یکی از چیزهایی که بعد از جامعه زدوده بشه، از لایه نخبگانم پس باید شروع بشه، اینه که لااقل یک کمی جمعتر بشینیم و اون نگاه های توحیدی هم یه جایی بدیم در تحلیل مسائل. ببینید، تعارف که نداریم، الان یه ترسی، یه دلهوره‌ای، یه نگرانی عمومی در همه ما هست نسبت به پدیده کشف حجاب، مخصوصا اونجایی که صحنه‌ای می‌بینیم که خیلی جدی. حالا یه خانم یه ماهاش بیرونه، سرش مثل میره، اما انگار اومده تظاهر کنه و مثلا هیئت‌ها رو هم تصاحب کنه، مثلا فلان کنه. چه هممون اینو داریم الان و اجمالا هم نمی‌دونیم انگار داریم چیکار باید بکنیم. یه فضای اینجوری انگار داریم. حالا اگر وای به حال ما، اگر نخبگان کشور، ساختارهای تصمیم گیر نظام بخوان مسئله و پدیده کشف حجاب رو در امروز با دستگاه غربی تحلیل بکنن، یقین بدونید این بی‌حجابی به انقلاب جنسیتی میکشه. چجوری یقین کنیم؟ خب یه ذره سر توی بالا اون ور پرده دنیای غرب رو نگاه کن. خیلی سال پیش عفاف و حیا غالب بود بر زندگی غربی. شما کارتونای 50 سال پیش که الان بعضن برای بچه‌ها ما پخش می‌کنن نگاه کنین، از دختر بچه کوچولو کارتونی حجاب داره، مال آمریکای انگلیسیاسا، پوشششون خیلی سنگینه. اونا اون روز داشتن، کم کم یه پدیده‌ای پیش آمد نسبت به مدیریت و کنترل غریزه جنسی. یا متفکری بالاخره اومد این وسط به خیال خودش یک تحلیلی کرد و گفت راه این که شما سیانت کنید جامعه رو از بی عفتی، اینه که غریزه جنسی رو آزاد کنید، ارضای غریزه جنسی رو آزاد کنید، مانع نشید. چرا؟ مثل غذا خوردن دیگه، کسی که گشنه است یه پرس غذا خورد، نه دیگه خیلی گشنه باشه، شکم باشه، دو پرس خورد سیر میشه دیگه، دست به غذای دیگران نمیزنه. این یکم که ارضا شد دیگه به ناموس دیگران کار نداره، همونجا توقف میکنه. با همین تفکر احمقانه دنیا رو به لجنزار تبدیل کرد و کسی نبود به این بدبخت بگی آخه فرق بین نیازها و غرایزی که تمام 0-100ش فقط جسمانیه، مثل نیاز به غذا، با اون غریزه و نیازی که بُعد اصلیش روانیه، مثل حرص مال. تو میتونی به انسان حریص بگی اب نداره، بیا هر چی میخوای بردار، بسته. مگه بس میکنه؟ 100,000 تا دزدید، میخواد 110,000 تا بدزده، 200,000. حرص مال مگه تموم میشه تا اگه یله رهاش کردی؟ حرص قدرت مگه تموم میشه؟ حرص شهرت مگه تموم میشه؟ طرف اول یه پیج زده بوده 5,000 تا فالوور داشته، حالا داره خودش به هر دریوزگی میزنه که بشه 50,000 تا، دیگه سیر نمیشه، حالا بشه 500,000 تا، چه بلای سر شخصیت خودش بیاره و جامعه که فقط فالوورش بره بالا. اینقدر رو نمیفهمیده این که غریزه‌ای که عقبه اصلیش روانیه، عوارضش جسمانیه، این مثل غذا خوردن نیست که یه پرس دو پرس بخوره سیراب میشه، سیر میشه. این هر چی به حلقومش بریزی میگه هل من مزید، تنوع طلبی افراطی میاره. کار به جای رسید که از ازدواج زن و مرد به ازدواج مرد با مرد، از اونجا به ازدواج با حیوانات، از اونجا ازدواج با اشیا، همینجور داره میره جلو. ته نداره این، این لجنزار درست کرده. بس حالا چون جلسه جوون و جوونه هستن، منبرم شأنش نیست بگم این فضا. چرا حالا ما بریم همین مدل بگیم آقا غرب مثلا در فلان پدیده اجتماعی راه حل داده، داره کار میکنه، اصلا ممکنه همون هم جواب بده با فرهنگ اونا، ولی ما با فرهنگ ما جواب نمیده. که یکی از دلایلش اینه که من تحلیلگر نوعی این عقبه ایمانی رو فراموش کردم، فقط دین و قرآن و اهل بیت هم تو نماز و هیئت بوده. یه حجی بریم، یه نماز، یه روزه، بعد که بریم تو دانشگاه و رسانه و منبر، تحلیلام هم تحلیل غربی است. یه وقتی ما سازمان ملی جوانان بودیم و دولت نهم، خب ما جایگاه خاصی داشتیم، خیلی هم علاقه‌مند بودیم که زحمات تیم قبلی رو واقعا نذاریم یه برگشت هدر بشه، ولی اون که خط خودشون رو قبول نداشتیم. تمام زحمات مطالعاتی پژوهشی همش رو بررسی کردم ورق به ورق، دیدم حدود 60 جلد کتاب یک شکل یک قد خیلی منظم دادن برای ریز به ریز موضوعات جوانان. یک بزرگواری که گاهی تلویزیون هم الان میاد، آقای دکتریست، ایشون تألیف کرده مثلا جوان و هویت خانوادگی، جوان و هیجانات، جوان و فلان، جوان و هویت جنسی، فکر کنم حدود 60 جلد بود. حالا چون خیلی سال گذشته، تقریبا 18 سال گذشته، تعدادش رو دقیق یادم نیست، تو خونه دارم. من نگاه میکردم به این کتابی که در جمهوری اسلامی برای جوان مسلمان ما نشسته محتوا تولید کرده که بشه مبنای هدایت جوانان توسط یه ستادی به اسم سازمان ملی جوانان، محض رضای خدا تو این 60 جلد کتاب یه دونه آیه قرآن نیست. اصلا ولش کن، تمام منابع، فهرست منابعی که آخر این کتاب و هر کدوم آورده بدون استثنا لاتینن، حتی اونجایی که کتاب عنوانش اینه جوان و هویت مذهبی، درباره جوان و هویت مذهبی هم یه دونه از قرآن روایت استفاده نکرده، همه رو از غربیا به قول شما رفرنس داده، به ما آدرس داده. فهرست منابع همه لاتینی و این شده مبنای فکری ستاد عالی جوانان این کشور که 25.5 میلیون جوان اون روز با اینو بخواست صداقت کن. بعد فقط با تو صداقت و مقدمش سازمان جوانان قبلی نوشته بود که چون این آقای دکتر تخصصش روانشناسی و حرفاست، کاری به تخصص در قرآن نداره، کاری به قرآن نداشت، همین توجیه کرده رفت. بعد شما میگی خب این زحمت که کشیده اثرش چیه؟ برگردیم به امام حسین علیه السلام. در یه همچین شرایطی که امام حسین علیه السلام قرار میگیره، اگر بخواد توجهش فقط به مبادی اون تحلیلی باشه که در شرایط ظاهری مورد نیازه، به تعبیر صریح رهبر عزیز انقلاب در یکی از کتابا، اگر کسی از این زاویه تنگ خودش قیام عاشورا رو تحلیل کنه، امام حسین هم خلاف عقل انجام داده هم خلاف شر. آخر اینجور تحلیلای میشه دیگه. آقا تو که میدونستی میری هیچ اثری نداره، برای چی رفتی زن و بچه رو کشتن دادی؟ این که خلاف عقل. از اون طرف مگه نمیگه امر به معروف و نهی از منکر؟ خودتون مگه نفهمیدید امر به معروف و نهی از منکر اگر احتمال خطر داشته باشه واجب نیست، بلکه شبهه حرمت داره؟ شما که یقین داشتی میکشنه، داره چی رفتی پس خلافش هست؟ تازه این مثلا ظاهرش تحلیل دینیه دیگه، از رساله و فلان. امام حسین علیه السلام با این شرایط رفته جلو تا به بشریت بگه دیدید من رد شدم از این معبر، بیایید راه بازه، راه بازه، این تحلیلای نیم بند و بذارید زمین، بیایید تو مسیر، راه بازه، همه چی درست میشه. از نشانه های مؤثر بودن این قیام اینه که بلافاصله از پس فردا زمزمه های قیام ها به خونخواهی امام حسین شروع میشه. هیچ کدومم به درد نخورده ها، ولی خودش یه نشونه است که جامعه بد جوری دردش اومده، فهمیده اشتباه میکرده، امام رو تخطئه میکرده، ما اشتباه کردیم، اون کار درست اون کرد. این خیلی بزرگه، خیلی نتیجه ارزشمندیه، خیلی. از نتایج زیاد این قیام، الله فردا شب اگر زنده بودیم و فرصت جلسه اجازه داد براتون خواهم گفت. خلاصه عرض امشبم تا اینجا این بود، مراقب باشید اگر حسینی میخوایم زندگی کنیم، بعد حسینی مسائل رو تحلیل کنیم و باید پاسخهای ما برای مسائل بشر حسینی باشه، نه سینه بزنیم برای امام حسین یزیدی تحلیل کنیم. نگاه کنید دوتا نگاه متفاوت رو. چند روز دیگه یواش یواش که این قافله رو به اسارت میبرن، یه طرف عبیدالله ابن زیاد نشسته به دختر امیرالمومنین خواهر مکرمه سیدالشهدا با یک تبختر و غروری میگه هان دختر علی، دیدی خدا شما رو خار کرد و ما رو عزیز کرد؟ خیلی از تحلیلای ما متاسفانه فقط این الفاظ سخیف رو نداره و الا نتیجهش جز این نیست. حالا نگاه زینب کبرا چی بود؟ فرمود کجا رو دارید میگید؟ کجا شما عزیز شدید ما خار شدیم؟ ما که هرچی در این صحنه دیدیم، ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ما ندیدیم، و تو کوری نمیبینی، کی صداش در میاد، بذار من پام برسه به شام میفهم. این طرف رو ببینید، یزید لعنت الله علیه از یه طرف داره خودشو خلیفه پیغمبر جا میزنه و امیر المومنین رسمن هول شده، میگه لعبت حاشم و بالملک فلا خبر جا اولا وحی النظر. بنی هاشم منظورش پیغمبر، اینا میخواستن به قدرت برسن، علکی میگفتن نبوت و علکی میگفتن وحی، نه خبری از آسمان اومده نه وحی به کسی نازل شده. قشنگ کفر خودش رو ریخ بیرون. چه برکاتی بالاتر از این برای قیام موسم که اگر اینا اون لایه نفاق مثل معاویه رو نگه میداشتن که دمار از انسانیت که بالاتر از اسلام در اومده بود، کاری کردن که این بریزه بیرون که آقا دیدید این خلیفه مسلمینتونه، رسما شرک داره بید. رسما. حالا اون بر زینب کبری فردا عصری میاد بالا سر پیکر بی سر ابی عبدالله علیه السلام، یک زن اونم به شدت وابسته و دلبسته به امام حسین از بچگیش، اونم زنی که یه صبح تا عصر 18 عزیزش رو جلو چشمش اربن اربا کردن، اونم چه پیکر آشفته و به هم ریخته ای. اومد نشست کنار پیکر آقا ابو عبدالله الحسین، در مقابل نگاه یزید، نگاه کنید این نگاه رو، دست برد زیر پیکر مطهر، اول بندگی و عبودیتش رو به محضر خدا عرضه کرد، اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا قابل شما رو نداره، از ما قبول کن. بعد عمق نگاه سیاسی و بصیرتیش رو هم در اون خفقان عمال یزید با جملاتی رمزآلود به کل بشر رسوند و مخابره کرد. فرمود به ابی المقتول به یوم الجمعه اب الاثنین، پدر زینب فدای این مقتول و کشته بشود که باید ببینید آیا جمعه کشتنش یا دوشنبه، و پاشد رفت. اون روز که اونا نمیفهمیدن این نانجیبا و اونم میدونست که باید چجوری بگه، خواست بگه اگر قرار بود به خاطر این مصیبتن ما اعظما کسی تو کربلا بمیر بشینه اینقدر تو سر و سینش بزنه که بمیره، از همه اولا من بودم، ولی من پاشدم رفتم و بعدم به شما دارم میگم ریشه های این پدیده رو بشناسید. اگر به چشم ظاهری نگاه میکنی این کشته فتاده به هامون رو امروز که عاشوراست و جمعه است کشتن، اما بگه به دیده من نگاه میکنید حسین رو 49 سال پیش در یه روز دوشنبهی که سقیفه شکل گرفت کشتن. قدرت فهم رو ببین چجوریه. اگه سقیفه رو زیر بار نمی رفتید امروز زیر بار کربلا نمی رفتید. حالا شما زیر بار رفتید، ما که نرفتیم. کسی تو کربلا نباید بشه تو سر سینش بزنه، اگه لازم بود من باید بیشستم، من زینب همینجا دق می کردم، من پاشدم برم چون پرچم رو باید نفر بعدی ببره، میرم شام ببینید که چه نتایجی خواهد داشت. عرض کردم یزید در شام به غلط کردم افتاد. غلط کردم. اینا زیبایی نیست؟ امداد الهی حتما فردین باش که شب خوابیدی یفه برنش تو کفشت 50 سکه هست. امداد ایمان به غیب، یعنی تو اگر امامت حقه، مسیرت حقه، هدفت حقه، روشت درسته، فاذن لا نبالی بالموت، حتی به مرگم فکر نکن، برو جلو. خدا از اول پایان این شاهنامه رو به نام تو نوشته، برو جلو تمومش کن و تموم میشه. عرضم تمام. امشب ظاهرا آقایون برنامه‌ای دارن، به من فرمودن که روزه نخونم. این جمله پایانی من رو اگر صلاح میدونید روش تأمل کنید و گسترش بدید که کربلا از نگاه یزید و ابن زیاد و حمید ابن مسلم کاتب عمر سعد و خود عمر سعد های تاریخ، عاشورا پایان امام حسین بود، اما از نگاه زینب کبری سلام الله علیها عاشورا آغاز امام حسین. یک انفجار نوری درست میشه، تازه بشر همه کاراشو ول میکنه، حواسش به سمت کربلا میاد که چی بود، چی شد، چه کسی همینجور کاری کرد. تمام شد یزید، تمام شد دیگه، آخرین تیرم به پیکر نحس خودشون زدن تمام شد. بزا از فردا به بعد همه وجود حکومت ترس و لرزه که کجا الان قیام میشه، کجا ناامنی میشه، کجا اختشاش میشه. آرامش خودشون هم از دست دادن. یزید دیگه شبی راحت نخوابید تا مرد، چون هر لحظه بهش خبر میدن که یه گوشه از جامعه قرش کرده در شهادت حسین علیه السلام. مجبور میشه دوباره خطا رو خطا کنه، مکه رو اونجوری کنه، مدینه رو اونجوری کنه، قصه های مختلفی که تاریخ خوندید. و هر کدوم از این جنایات که میکنه با استیصال و عجله آفت رو آفتهای دیگه اضافه میکنه تا ریشه بنی امیه رو بخوش کنه. اصلا نگران نیستیم، الحمدلله در جامعه زندگی میکنیم، مسیرمون درست، اماممون حق، راهی که تا اینجا آمدیم درسته، افقی که جلو چشممون گذاشتن خیلی عالیه. یه حواشی هم داره، گاهی از تنبلی و اشتباه ماست، گاهی امتحان خداست، هرچی هست. تا وقتی به مسیر امام حسین پایبند هستیم نگران نیستیم. ما رأی تو الا جمیل. اونجایی بریم بترسیم که جامعه امام حسین رو در طراز یه افسانه بذاره بالا، فقط بیاد قیمهش رو بگیره که بچهش مریض و اعتقاد اینجور داره، دیگه از امام حسین چی دیگه نمونه. اون روز باید بترسیم دیگه ما چه مایهی برای پیش برده اهدافم داریم، چه قدرتی برای مقابله با یزید زمان داریم. اون روز رو نخواهد دید دنیا، یقینا نخواهد دید. با این نگاه ما فردا شب با اجازه شما یک کمی میخواییم جمع‌بندی کنیم، یک کوشه‌ای هم میخواییم به این ماجرای کشف حجاب بپردازیم که آقا دقیقاً چه اتفاقی افتاد، به نظر چی کار باید کرد، آیا این سطح نگرانی که الان در بعضی از عزیزان ما هست واقعا سطح درستی است یا نیست. اگر فرصت البته شد، نشد شلا در دهه دوم تهران با حوصله این بحث رو باز میکنیم. فقط شب عاشورا به ما اجازه ای که دو تا دعا بدید، چون فرمودن روزه نخونیم. خدایا قلب امام زمان اروان و فدا امشب خیلی خیلی محزون و ما نگران ایشون هستیم، به حق ابا عبدالله الحسین آرامش و سکینه رو به قلب ایشون نازل بفرم. در بین اشک و گریه و سینه برای جدش اسم ما رو هم به خاطر شریفش بیاور. جمع و جامعه و ملت و نظام و رهبر ما رو مشمول دعاهای شب عاشورایش قرار بده. خدایا به حق حسین ابن علی علیه السلام باقی مانده غیبتش را به مادرش فاطمه زهرا بر ما ببخش. هر کسی در دینداری ما در طول تاریخ نقش و سهمی داشته، مخصوصا امام عزیز، شهدای بزرگوار، والدینمون، اساتیدمون، غریق رحمتت بفرم. هر کسی در ادامه دینداری و انقلابی ماندن ما نقش داره، مخصوصا رهبر عزیز انقلاب رو حفظ حراست بفرما. نگرانی ها و دغدغه های امت اسم الله از معیشت و فرهنگ و اخلاق و عفت رو برطرف بفرما. صلوات